وقل رب زدنی علما.
صفحه 473. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات؟ قالوا بلا. قال فدعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. نگهبان های جهنم میگن آیا مگر پیامبرانتان با دلایل روشن نزد شما نیامدند؟ میگویند بله آمدند. پس نگهبانان جهنم میگویند از درخواست کنید، و درخواست کافران جز در گمراهی و تباهی در هیچی نیست. در ادامه آیه قبل هست که اون جهنمیای بیچاره که یک بیچارگی واقعی اتفاق میفته برای انسان که محکوم بشه به جهنم، اونم به حکم خدای مهربان، یعنی آدم چقدر زندگیش رو خراب کرده باشه که خدای به اون مهربانی اون رو بسپره به آتش، به جهنم. اول میرن اونا سراغ بزرگانشون، ما به خاطر شما ارتباطمون رو با خدا به هم زدیم، زندگیمون رو خراب کردیم به خاطر شما، به خاطر قدرت شما، به خاطر تبلیغات شما، شما میتونید بر ما کاری بکنید؟ میگن نه هیچی، ما مثل شما گرفتار و بیچاره ایم. بعد میرن سراغ فرشتگان، مأموران جهنم، میگن که از خداتون تقاضا بکنید یه روز لااقل این عذاب ما رو سبک کنه، مردیم، خسته شدیم، خیلی طاقت فرساست. حالا پاسخ اون ملائکه هست، مأموران جهنم، میگن که قالو اولم تک و تأتیکم رسولکم بالبینات، مگه شما تو دنیا که بودید پیامبرانتون نیومدن برای شما، پیغمبری نیومد شما رو متوجه کنه، شما رو در مسیر درست، مسیر مقاصد الهی شما رو راهنمایی بکنه، با دلیل‌های روشن نیومدن، با معجزات، با کتاب‌ها شما رو مطلع بکنند، نبوده اینجور مگه؟ جواب میدن بله چرا اومدن. و بعد خب اگه اومدن دیگه حرفی باقی نمیمونه، پس شما درخواست خودتون رو بکنید، هیچ فرقی نداره، بگید که تخفیف بدید عذاب، نگید، هیچ تفاوتی نداره، شما همینجا خواهید بود و همین وضعیت شما ادامه خواهد داشت. و اگر هم اونها بار دیگر تقاضا بکنن، 10 بار دیگر هم التماس بکنن از اون مأموران جهنم، به هیچ جا نمیرسن. از خود خدا هم التماس بکنن، باز به جایی نمیرسن. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ضلال این چیزی که به هدف نمیخوره، نتیجه نمیده، هرچه هم که اونجا التماس بکنن التماسشون هیچ فایده‌ای براشون نداره، در همچه وضعیت خیلی بدی به سر میبرن. این حکایت ما انسان هاست، یعنی دور از خودمون نیست. انسان اگر منافع دنیاش رو ترجیح بده بر خدا، بر نمازش، بر قرآن خدا، امکان داره به همین سرنوشت دوچار بشه، و اون آدم همین ما ممکنه باشیم، و داره اخطار میده، تذکر میده که در همین دنیا یک تصمیم درستی برای خودمون بگیریم و اینها رو از الان ببینیم، چنین زندگی دردناکی رو. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. قطعاً که ما پیامبران خود و کسانی که ایمان آوردن رو در زندگی دنیا و همچنین در روزی که گواهان بر میخیزند یاری میدهیم. این دیگه صحبت اللهه، نتیجه گیری پایانیه. میفرماید انا لننصرو، انا تأکیده، انا و لننصرو لامش باز تأکیده، قسم قطعیت رو میرسونه که ما 100% یاری میرسونیم پیامبرانمون رو و کسانی که ایمان آوردن، هم در دنیا و هم در روز آخرت، یوم یقوم الاشهاد، روزی که گواهان بلند میشن، گواهی میدن خدایا ما دین تو رو فهمیدیم، ما دین تو رو به اونها رسوندیم، اونها رو متوجه کردیم، اونها هم شنیدن، اونها هم بودن، ولی به خاطر منافعشون نپذیرفتن. خدایا گواهی میدن که اون دین رو به اون مردم رسوندن، میفرماید ما مؤمنا رو و پیامبرا رو 100% یاری میدیم. یاری میدیم یعنی چی؟ یعنی این که اگه قرار باشه که اون اهل دوزخ که در دنیا به همون پیامبرا تمسخر میکردن، ظلم میکردن، قتل میکردن، مؤمنا رو تخریب میکردن، نابودشون میکردن، جامعهشون، کشورشون، اقتصادشون، اخلاقشون، ایمانشون، تو دنیا اینجوری تعامل داشتن با مؤمنان، با مسلمان ها، حالا که قرار باشه که در دوزخ به ملائکه بگن برای ما تخفیف بگیر و تخفیف گیرشون بیاد، بعد از عذاب نجات پیدا بکنن و بعد واقعا هم به نتیجه برسن، نجات پیدا بکنن از جهنم، خب این چی میشه؟ اینجور میشه که الان کافرا دارن یاری میشن، چه کسی دستش خالی میمونه؟ پیامبران و مؤمنان، در حالی که قسم میخوره ما پشتیبان پیغمبرا هستیم و مؤمنان، نه پشتیبان کافران. و اگر قرار باشه که کافرا تو دوزخ نباشن، خب چه فرقی کرد پس پیغمبر و کافر، آدم مؤمن و آدم غیر مؤمن، چه تفاوتی کرد اگه زندگیشون پایانشون یکی باشه یا هیچ عقوبتی نشن؟ خب هیچی دیگه، هر کاری که کرده بودن تو دنیا تمام اون کارهاشون براشون بخشیده شد، با یه التماس، با یه گریه و زاری همه چی تمام شد. و به این شکل کسی که ضرر میکرد پیغمبرا بودند و مؤمنان، و اینا که هیچی، راحت شدن دیگه، از دست قانون و مجازات در رفتن. حالا داره قسم میخوره که اینجوری نیست، ما حتما یاری میکنیم مؤمنا رو و حتما اون کافرها رو به عقوبتشون میرسونیم. عقوبت کافران همون یاری مؤمنان و پیغمبرانه. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنت و لهم سوء الدار. روزی که منفعت نمیدهد به انسانهای ظالم عذرخواهیشون و برای اونها نفرین هست و براشون بدترین منزل هاست. کی ظالما مجازات میشن؟ ظالما عقوبتشون، سرنوشتشون چه میشه؟ میفرماید هر چقدر معذرت خواهی بکنن، گریه و زاری سر بدن، هیچی نفعی براشون نخواهد داشت. اگه نفع بده، اینجا خداوند رو کرده به کافرا، پشت کرده به پیغمبرا. گاهی خدا همچی کاری نمیکنه، همچی کار ظالمانه ای رو. و به همین خاطر هیچ وقت کافرها از گناه و کیفر پاک نمیشن، برای همیشه براشون نفرینه، ولهم اللعنه، نفرین، دور شدن از رحمت الهی، و بدترین سرانجام ها و منزل ها دارن. یک زندگی جاودانه ولی یک زندگی بسیار بد، زیرا که در دنیا بد عمل کردن و به همون شکل سرا و منزلگاهشون همون جور خواهد بود. این خداوند داره قول میده که این نتیجه انتخاب خودتون هست تو دنیا که کدوم ور میخواید برید. خدا هم داره به کسی ظلم نمیکنه. ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب. و قطعا که ما به موسی هدایت دادیم و کتاب رو میراث بنی اسرائیل قرار دادیم. حالا از یاری خداوند برای پیغمبرا الان مثال میزنه، مثال موسی رو میزنه علیه السلام، از میان تمام پیغمبران، موسایی که در اوج ضعف بود در زیر قدرت فرعون، ولی چه شد؟ فرعون شکست خورد، موسی پیروز شد، خدا پیغمبرش رو یاری کرد، مؤمنان رو یاری کرد، این واقعیته. بعد از یاری کردن خداوند بهش هدایت داد، راه‌های درست، راه‌های صحیح زندگی یک انسان، خدا به موسی اون هدایت‌ها رو داد. هدایت شامل کتاب، معجزه، شریعت، اخلاق و تمام اون چیزایی میشه که خداوند به یک انسان یاد میده، و یکی از اونها کتابه که همون کتاب ادامه یافت. و ورثنا بنی اسرائیل الکتاب، کتاب می فرماید ما به ارث بنی اسرائیل در آوردیم، یعنی گذاشتیم در میان بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل، پیامبر یعقوب علیه السلام، یعنی یهودیان، و نسل اندر نسل همینجور منتقل میشد، مثل یک میراث دست به دست میشد و تا به حالا که چند نسل گذشته و همچنان کتاب آسمانی در میان بنی اسرائیل باقی هست. میفرماید که ما این کار را انجام دادیم برای هدایت انسانها و برای یاری پیغمبران و مؤمنان. هدن و ذکر لأولی الالباب، که اون کتاب مایه هدایت هست و تذکری برای صاحبان خرد. اون کتاب چیه؟ داره توضیح میده دین الهی چیه. دین الهی میفرماید هدن، با مصدر اومده، یعنی سراسر هدایته، کلن اخلاقه، کلن عدالته. و هر کسی که باهوش هست از اون کتاب پندها میگیره. و ذکر لأولی الالباب، نه برای هر کسی، هر کسی که صاحب خرده، خردورزه، غافل نیست، غرق در دنیا و شهوات نیست، عقلش رو به کار میندازه، اون کتاب آسمانی براش خیلی میتونه عبرت ها باشه، که به مثل کتاب موسی علیه السلام به طور ضمنی داره اشاره میکنه به نصرت پیامبر خاتم محمد صلی الله علیه و سلم و قرآنش، که مثل پیامبر موسی علیه السلام دقیقاً همون اتفاق افتاد برای پیامبر محمد علیه السلام. و کتاب در میان مؤمنان داره نسل به نسل میشه و هدایت رو داره انتقال میده. فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. پس تو صبر کن که یقیناً وعده الله حق است و برای گناهت آمرزش بخواه و شامگاهان و بامدادان تسبیح بگو به وسیله حمد پروردگارت. حالا تو چیکار کن؟ همون اتفاق که برای پیامبر موسی افتاد برای تو هم میفته. همه چی کامل میشه، قرآن هم کامل میشه. فعلا صبور باش در برابر این قوم لجوج و کافر، صبر کن، وعده خدا حقه و به سرانجام خواهد رسید، تو رو رها نخواهد کرد، مؤمنا رو رها نخواهد کرد. وعده خداوند، قولهای خداوند 100%. تو چیکار کن تا آن موقع؟ تا آن موقع تو برای گناهان طلب بخشش کن از خداوند. این یکی، خودت رو پاک کن، خودت رو از هر نوع اشتباه و خطا پاک کن و به این شکل به سمت کمال برو، به سمت کامل شدن برو. و همچنین در این لابلا و سبح به حمد ربک، به وسیله حمد گفتن پروردگارت خدا رو به پاکی یاد کن هر جا دلگیر شدی. و دائماً تو به وسیله خدا خودت رو تقویت کن، همیشه با خدا در ارتباط باش و خدا رو پاک بدون. یه وقتی کم صبری در نیاری، ناامید نشی که کی پس پیروزی میاد، کی مشکلات تمام میشه. حتما خداوند به وعده خودش عمل خواهد کرد، خدا در کارش هیچ نقصی وجود نداره. خدا رو پاک بدون از این عیب و نقص ها. و میفرماید این تسبیح و حمد خدا در شبانگاه و بامدادان بگو، عشی اول شب یا آخر روز، ابکار اول روز، یعنی مدام استمرار رو داره میرسونه که هر روز فراموش نکنی که خیلی قوی و محکم با الله در ارتباط باشی. بسیار مهمه که یک بنده، یک مؤمن، ارتباط محکم و وثیق و استوار با الله داشته باشه، نه در حاشیه زندگیش، دائما با خداوند در ارتباط باشه. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. قطعا کسانی که در مورد آیات الله جدال میکنند بدون هیچ دلیل و برهانی که براشون آمده باشد، اونها در سینه هاشون چیزی کبر نیست. که هرگز هم به اون نخواهند رسید. پس به الله پناه ببر، زیرا او هست شنوای بینا. در این آیه بعد از این که پیامبر رو به سمت تقویت، به سمت ارتباط محکم با الله داره راهنمایی میکنه، الان در مورد کافرها توضیح میده که اونا چجوری هن، کاروبارشون چطوریه، بعد چرا دارن این کارا رو انجام میدن، ریشه یابی میکنه. میفرماید اما اون کسایی که با تو در حال جدل هستن، یجادلونه، جدل کردن از روی لجاجت که هدفش رسیدن به حقیقت نیست، بلکه هدفش خاموش کردن حقیقته. بعد برای برتری جویی هست، برای مبارزه با حقیقت هست. اونایی که با تو اینجوری جدل میکنن در مورد آیات خدا، حالا آیات خدا هم قرآن هم در بیرون، خورشید، این همه جهان هستی، این همه ستاره ها و سیاره ها، اینها آفریده شده خدا هستند، ولی اونا لجاجت میکنن، جدل میکنن. اینا خود به خود به وجود اومدن، انسان، حیوانات خود به خود به وجود اومدن، نمیپذیرن خدایی به عنوان آفریننده وجود داشته باشه و به این شکل با تو در مورد خدا جدل میکنن، در مورد آیات خدا، آیاتی که تلاوت میشه و آیاتی که مشاهده میشه در بیرون. میفرماد به غیر سلطان اتاهم، اونا هیچ دلیلی ندارن، هیچ حجت معتبری ندارن که براشون اومده باشه، از سر تمسخره، از سر اینه که نمیخوان شهوتشون، لذتهاشون، منفعتهاشون رو از دست بدن. خدا رو اگر بپذیرن باید خیلی محدود بشن، خودشون رو باید محدود کنن، اون چیزایی که دلشون نمیخواد، هوسشون نمیخواد محدود بشن، در خیلی از زمینه‌های حرام باید دست بکشن. اونا هیچ دلیلی ندارن که دارن مجادله میکنن. پس دلیل چیه؟ میفرماید علتش اینه، ان فی صدورهم الا کبرون، در سینه هاشون هیچی نیست الا تکبر، یعنی دلیل نیست، فکر نیست، استدلال نیست. چیه؟ غروره. چیه؟ منفعت خواهیه، تکبره، کبر. تا زمانی حقیقت رو میپذیره که منافعش آسیب ندیده. اگر قرار باشه تهدید کنه منافعش رو، اون موقع کبر میاد بالا و شروع میکنه به جر و بحث کردن، رد کردن، هزار تا استدلال چیدن، همه هم با مغالطه و سفسطه. و به این شکل اون آدم ها که با آیات خدا مبارزه میکنن، انگیزشون اینه، چیزی دیگر نیست. ان فی صدورهم الا با نفی و اثبات اومده، یعنی دیگه هیچ دلیلی دیگر نیست، اینو شک نکن. ولی آیا اون کبری که دارن چه میشه؟ اون که میفرماید ما هم به بالغی، هرگز اونها به اون کبری که به خاطر اون دارن با آیات خدا مبارزه میکنن، هیچ وقت به اون کبرشون هم دست نخواهند یافت. آنها برای منافعشونه، برای اینکه دیده بشن، برای اینکه سلطه قدرتشون رو حفظ بکنن، هزار کار دارن انجام میدن، ولی آخر کار نه دیده میشن، نه قدرتشون حفظ میشه و نه اون منافعشون رو میتونن برای خودشون نگه کنن. برای چند روز، برای چند سال، تا کی؟ بالاخره که از دست میدن همون کبری که دارن، به اون کبرشون، به اون تکبرشون هم نمیتونن برسن. ولی تو ای پیامبر چیکار کن؟ فاستعذ بالله، از شر این افراد به الله پناه ببر و همچنین پناه ببر به الله از کبر، که خطرناکترین بیماری انسانها از اول عالم تا روز آخر این دنیا هیچ بیماری بدتر از این نیست، کبر، خود رو برتر دیدن، خود رو بر حق مطلق دیدن. پناه ببر که دچار کبر بشی. و داره میرسونه که یه وقتی آدم خوب هم باید به خدا پناه ببره از کبر، چه بسا یه عالم، یه دانشمند، یه نویسنده، یه واعظ، یه سخنران دچار کبر بشه و خودش رو برتر از دیگران ببینه، دچار تحقیر دیگران بشه، دچار غرور علمی بشه به خدا پناه ببر، هم از شر این افراد، هم از خود این بیماری کبر، که خدا فقط میتونه تو رو پناه بده. انه هو السمیع البصیر، الله که شنوای بیناست، هم میتونه پناه بده شما رو زیرا میشنوه صدای شما و حال و نیت و تواضع شما، هم اگر کسی در وجودش کبر باشه، خدا اون شخص متکبر رو به حالش بینا هست و شنوا هست و میتونه تو رو پناه بده. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. قطعا که آفرینش آسمان ها و زمین بزرگتر از آفرینش مردم است، ولی بیشتر مردم نمیدانند. آیت قبل بیان فرمود در مورد تکبر انسان، در مورد جدال اون انسان‌های متکبر با آیات خدا. خب اونا چقدر آخه خودشون رو دارن بزرگ میبینن، مگه چقدر بزرگن؟ این آیه توضیح میده، یه مقایسه انجام میده که آدم یه کمی متوجه بشه، شاید خجالت بکشه، شاید دیگه اون کارها رو انجام نده. میفرماید آفرینش آسمان ها و زمین کجا؟ توی انسان کجا؟ کدوم یکی سختر و پیچیده تر هست؟ کدوم یکی عظیم تر هست؟ می فرماید آفرینش آسمان ها، به این عظمت، این همه کهکشان ها، این همه ستاره ها، این همه سیاره ها که شامل سماوات میشه و زمین، اون همه پیچیدگی در زمین، از دریاها، کوها، خشکی ها، این همه ظرفیت کره زمین، میفرماید اینها خیلی بزرگتر از آفرینش انسان هان. پس خودت رو بزرگ نبین، که بزرگ تو این دنیا خیلی زیاده، و همچنین فکر نکن که با خدا میتونی در بیفتی و با آیاتش، با قرآنش، با نمازش بیای مجادله کنی، دشمنی کنی. آفرینش تو بعد از مرگ به همین سادگی، خدایی که به این عظمت رو آفریده این همه کهکشان ها رو، تو چیزی نیستی، دوباره تو رو زنده میکنه و دوباره همون صدر آیه، باید التماس کنی، باید گریه و ناله سر بدی که یک روز عذابت رو تخفیف بدن. چرا از الان برا اون روزت فکر نمیکنی؟ چرا قد و قواره خودت رو الان نمیفهمی و به این شکل با خدا داری گستاخی میکنی؟ اون روز دیگه خدا پشتیبان پیغمبرا خواهد ایستاد، نه پشتیبان توی متکبر. داره متوجه میکنه، داره بیدار میکنه انسان رو. ولی با این وجود که چقدر واضحه آفرینش آسمان ها و زمین و انسان، ولی میفرماید ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر الناس، بیشترین مردم نمیفهمن این قضیه رو. البته نه اینکه نمیفهمن، همه میفهمن که آفرینش این عالم خیلی سختتر و بزرگتر از انسانه، ولی علم نزد قرآن، به علم میگن که خروجی داشته باشه، که کاربری داشته باشه، درش دقت و نتیجه باشه، نه محض این که وای اون چقدر بزرگه، چقدر شگفت انگیزه و تمام شد، و دقت نکنه که من چقدر کوچیکم و من نباید مغرور و متکبر باشم، باید خدا رو بخوام، دینش رو بخوام. اگر توجه به این آفرینش آدم رو به این نتیجه ها نرسونه، اون دانش نیست در حقیقت، و اکثریت مردم این رو نمیفهمند، چنین دانشی رو ندارند. و ما یستوی الاعمى والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون. و نابینا و بینا برابر نیستند، و نه کسی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده با آدمای بدکار یکسان نیستند. ولی چه اندک شما پند میگیرید. بعد از مقایسه بین آفرینش این عالم هستی و انسان، دوباره برمیگرده سراغ انسان، قرآن خیلی با حوصله توضیح میده، به هزار زبان و ادبیات توضیح میده، توضیحات دم دستی قابل فهم برای همه، برای بی سواد تا بزرگترین دانشمند و پروفسور میفهمه که استدلال کجاست و هر کسی در سطح خودش بزرگی استدلال رو لمس میکنه. میفرماید کور و بینا یکسان نیستند. البته در اصل منظور اون کور و بینای باطنی هست، چشم بصیرت. کسی که چشم داره ولی حقیقت رو نبینه، عبرت نگیره، اون کوره، بینا نیست. و آدمی که حقیقت رو میبینه، عبرت میگیره، اون بیناست. و این دوتا آدم مثل هم نیستن و میشه هم حتی ظاهری رو هم فرضش کرد که یه شخصی که نمیبینه آرزوش اینه که ببینه. زندگی آدمی که نمیبینه از دوتا چشمش و کسی که دوتا چشم سالم داره، البته که زندگیشون، البته که تصورات ذهنیشون، البته که راحتی در زندگیشون مثل هم نیستن. حالا میفرماد این دوتا مثل هم نیستن، هم ظاهر و هم در باطن مثل همان. کی تا حالا گفته مثل همان؟ و از اون طرف میفرماید و کسایی که ایمان آوردن، یعنی به خدا اعتماد کردن، به حرفای خدا، به قرآن خدا، به برنامه های خدا، میشه آمنو، بهشت خدا، جهنم خدا، اینا رو بهش اعتماد کردن، باورش دارن و بر اساس اون دارن خودشون رو تنظیم میکنن، میشه آمنو. و بعد و عمل و صالحات، نه فقط با شعار و زبان بلکه در عمل هم دارن اثبات میکنن، کارهای شایسته از نماز و روزه گرفته تا عدالت، صداقت، خدمت، اخلاق، امانتداری، اصلاح جامعه، تمام این کارا رو انجام میدن. خب یه آدمی که تکیگاهش خداست، کارهای شایسته هم داره ازش میباره، میفرماید ولل مسیع، مسیع آدمی که فساد میکنه. آخه اون آدم و این آدم عقل شما میگه مثل همان که در آخرت مثل هم ظاهر بشن، سرنوشتشون مثل هم بشه، با دو تا گریه و زاری و غلط کردم اون رو از جهنم بیرون بیارن، روانه بهشت بکنن، کیفر نبینه، تمام بشه همه چیز. این شد عدالت و پایان مؤمنان و آدمای بدکار فسادکار مثل هم باشه. مسی کسی که بدی میکنه، کسی که با بدی عادت کرده، مسیر اشتباه داره میره در زندگی، مسیر اشتباه در زمینه مسائل شهوانی، ارتباطات جنسی، از نظر اقتصادی، از نظر شهرت و حفظ قدرت و از هر نظر مسیء داره راه بد میره، آیا سرانجامشون مثل همان؟ هرگز مثل هم نیستن. ولی میفرماید قلیلا ما تتذکرون، کمی که پند میگیرید، چقدر کم عبرت میگیرید. این همه حرف، این همه آیات که موی بدن آدم سیخ میشه، ولی کم هستید که بیدار میشید و نمیتونید خودتون رو کنترل بکنید به خاطر اون شهوت یا قدرت یا منافعتون، و این حرفا رو بپذیرید با دل باز و بیدار بشید و عبرت بگیرید و متذکر بشید. همچنان در غفلت و فراموشی و بیتوجهی دارید زندگی میکنید. اونه که بیدار میشید خیلی کم هستی، داره گله میکنه. فتذکرون خطاب مستقیم هست که ای انسانها، خیلی کم از شما دارید بیدار میشید، حیفتونه و دقت کنید و از غفلت بیرون بیاید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات.